دوست بازیافته بخش دو. درست به یادم نمیاد که در چه روزی به این نتیجه رسیدم که کنراد باید دوست من باشه، اما شک نداشتم که چنین خواهد شد. تا پیش از اومدنش من هیچ دوستی نداشتم. تو کلاسمون هیچ کس نبود که با ذهنیت ایدئالیستی و افسانه‌ای من از دوستی منطبق باشه، کسی که من به راستی دوستش داشته باشم، کسی که حاضر باشم جونم رو فداش کنم و اونم در عوض بتونه اون یک دلی از خودگذشتگی و وفاداری مطلقی رو که من میخواستم به من عرضه کنه. همه آدم های مرفه و کوته فکر و کم و بیش کودن به نظر میرسیدن و اعضای دسته خاویار هم استثنا نبودن. بیشترشون مهربون بودن و با اونا روابط خوبی داشتم، اما همونطور که من علاقه خاصی به اونا نداشتم، اونا هم چندان علاقهی به من نشون نمیدادن. هرگز به خونهشون نمی رفتم و اونا هم به خونه ما نمی اومدن. شاید دلیل دیگر سردی من با اونا این بود که همشون روحیه حسابگری داشتن و از همون هنگام می دونستن که در آینده چه کاره خواهند شد. وکیل، افسر، استاد دانشگاه، کشیش، بانکدار. تنها من بودم که هیچ نمی دانستم چه خواهم شد. تمایلات بسیار نامشخصی داشتم و به خیال بافی بسنده می کردم. تنها آرزوی بزرگم این بود که خیلی سفر کنم و فکر می کردم که روزی شاعر بزرگی خواهم شد. در نوشتن عبارت دوستی که حاضر باشم جونم و فداش کنم دو دل بودم. اما پس از گذشت 30 سال هنوز معتقدم که گزافه نمی گفتم و به راستی حاضر بودم، حتی با خوشحالی، که به خاطر یه دوست بمیرم. همانگونه که شعار مرگ در راه آلمان شیرین و باشکوه است به نظرم طبیعی می رسید، مرگ در راه دوست رو هم شیرین و باشکوه می دونستم. میون جوانای 16 تا 18 ساله اغلب معصومیت ساده دلانه، پاکی جسم و صفای روح با نیازی پرشور به از خودگذشتگی مطلق و بیچشم داشت در هم می آمیزه. این مرحله اغلب زود گذره، اما بدان خاطر که مرحله شورانگیز و یگانه است، به صورت یکی از گرامی ترین تجربه های زندگی در خاطر میمونه. تنها چیزی که میدونستم این بود که روزی دوست من خواهد شد. همه چیزش منو به سوی اون میکشید. بیش از هر چیز نام پر افتخارش که در چشم من اونو سرآمد همه و از جمله فونها میکرد. و بعد رفتار بزرگ منشانش، حرکاتش، برازندگیش، زیباییش، و به راستی چه کسی میتواند در این باره بی‌تفاوت بماند. همه اینها موجب میشد من فکر کنم سرانجام کسی رو پیدا کردم که با تصویر ایدئالی که من از یک دوست داشتم منطبق باشه. مشکل این بود که چطور اونو به سوی خودم جلب کنم. چه چیزی میتونستم بهش ارائه کنم، او که مؤدبانه اما قاطعانه دوستی اشرافزادگان و دسته خاویار رو پس زده بود. چطور میدونستم دلش رو به دست بیارم در حالی که موانع سنتی و نیز غرور ذاتی و سرفرازی اکتسابی اون نمیگذاشت که بهش نزدیک بشم. از این گذشته به نظر میرسید که از تنهایی و کنارگیری از دیگر شاگردان کاملا راضیه و تنها هنگامی که لازم باشه با دیگران میامیزه. چطور میتونستم خودم رو در میون اون گروه بیرنگ و بو شاخص کنم و به او بپذیرونم که تنها من باید دوستش باشم؟ این مسئله بود که برای اون هیچ راه چاره روشنی نمیافتم. تنها به طور غریزی میدونستم که باید خودم و سرآمد دیگران نشون بدم. به یک باره به همه آنچه در کلاس میگذشت علاقه مند شدم. معمولا خوشحال بودم از اینکه گوشه گیری کنم و به خیال بافی بپردازم، اعتنایی به مسائل و مشکلات دور و بر نداشته باشم و منتظر باشم که صدای زنگ منو از درس با اعمال شاقه خلاص کنه. پیش از اون هیچ انگیزه ای نداشتم که توجه همشاگردی هامو به خودم جلب کنم. پیش خودم میگفتم حالا که بدون زحمت چندانی در امتحانات موفق میشم، برای چه خودمو به دردسر بندازم؟ چه لزومی داشت که بخوام توجه و علاقه دبیرانمونو که به ما میگفتن نه برای مدرسه که برای زندگی درس میخونیم جلب کنم؟ حالا اینکه به نظر من عکس اون درست بود. این بود که به تکاپو افتادم. هر بار که فرصتی برای ابراز وجود پیش می اومد خودی نشون می دادم. درباره مادام بواری و اینکه آیا هومر به راستی وجود داشته یا نه بحث می کردم. به شیلر میتاختم، هاینه رو شاعری پیش با افتاده و بازاری میخوندم و هولرلین را بزرگترین شاعر آلمان و حتی بزرگتر از گوته عنوان میکردم. به گذشته که فکر میکنم میبینم که این کارام تا چه حد بچگونه بود. با این همه به شدت بر دبیرانم اثر میذاشت و حتی توجه دسته خاویار رو هم جلب میکرد. این رویه چنان مؤثر افتاد که خودم هم تعجب کردم. دبیران که به کلی از من دل سرد شده بودن، ناگهان به این نتیجه رسیدن که زحماتشون عبث نبوده و سرانجام به بار نشسته. از این رو با امیدی تازه و با خوشحالی تأثرآور و تقریبا رقت انگیزی به من رو آوردن. از من خواستن تا صحنه هایی از فاوست و هملت رو ترجمه و تفسیر کنم و من این کار رو با شوق بسیار انجام دادم و فکر می کنم که چندان ناموفق هم نبودم. زمینه دیگری که در اون به کوشش پرداختم ورزش بود که چند ساعتی از برنامه دبیرستان رو به اون اختصاص داده بودند. در آن هنگام دبیران ما در مدرسه کارل الکساندر ورزش رو چیز زائدی می دونستن. شاید امروز وضع فرق کرده باشه. به نظر اونا به دنبال توپی دویدن و به اون لگد زدن، کاری که در آمریکا و انگلیس رواج داشت، علناً اتلاف وقت بود. وقت گرانبهایی که میشه در راه کسب دانش به کار برد. به اعتقاد اونا هفته ای 2 ساعت ورزش از زیاد هم زیادتر بود. مکس لوهر دبیر ورزش ما که مکس ازوله لقب داشت، مردی کوتاه قد و قوی و پرسرصدا بود و با هر رنج و مشقتی میکوشید در همان هفته یکی 2 ساعت تا حد امکان عضلات سینه و بازو و پای ما رو قوی کنه. برای این کار از 3 وسیله شکنجه که در همه جهان متداول استفاده می کرد. بارفیکس، پارالل و خرک. شیوه همیشگیش این بود که ما رو مقداری دور سالن ورزش می دواند و بعد به همون نرمش می داد. سپس به سراغ وسیله مورد علاقش که همون بارفیکس باشه می رفت و چند تا حرکت نشونمون می داد. حرکاتی که برای او به سادگی آب خوردن بود، اما برای اکثر ما از اون مشکل تر امکان نداشت. معمولاً از یکی از ورزیده ترین شاگردا میخواست که حرکاتی رو که خودش انجام داده بود تکرار کنه و گاهی منو انتخاب میکرد. اما در ماهای اخیر اغلب آیزمان رو برای این کار صدا میزد و او شاگردی بود که دلش میخواست خودی نشون بده و آرزوش این بود که به هر طریقی شده افسر ارتش بشه. این بار عزم کرده بودم که پا به میدون بذارم. مکس ازوله به طرف بارفیکس رفت، به حالت خبردار ایستاد. بازوان خودش را از هم باز کرد، با حرکت زیبایی پرید و میله را با دستای آهنینش گرفت. با راحتی و مهارتی باور نکردنی آهسته آهسته بدنش را بالا کشید و به میله رسوند و مماس با اون نگه داشت. بعد به راست چرخید، بازوان خودش را از هم باز کرد، به وضعیت قبلی برگشت، به طرف چپ چرخید و در وضعیت راحت باش قرار گرفت. ناگهان از میله رها شد، طوری که فکر کردیم سقوط کرد، ولی لحظه بعد در حالی که همه وزنش رو خالیگاه پشت زانوانش تحمل می کرد، با پا از بارفیکس آویزون بود و نوک انگشتان دستش تقریبا به زمین می خورد. بعد شروع کرد به تاب خوردن و آهسته آهسته سرعتش رو زیاد کرد تا اینکه دوباره به وضعیت اول برگشت. آنگاه تابی خورد و در یه لحظه با جهشی تند و تماشایی خودشو در هوا رها کرد و نرم و سبک روی پنجه پا به زمین رسید و ایستاد. حرکاتش به خاطر مهارتی که خودش داشت به نظر بسیار ساده می رسید، اما در واقع به چابکی مطلق، تعادل خارق‌العاده و نیز خونسردی و بیباکی بسیار نیاز داشت. من از 2 ویژگی اول تا اندازه برخوردار بودم، اما باید بگم که چندان بیباک نبودم. اغلب در آخرین لحظات به موفقیت خودم شک میکردم. به ندرت جرأت میکردم که میله بارفیکس رو رها کنم و تازه هر بارم که این کارو میکردم برام قابل تصور نبود که بتونم به خوبی مکس ازوله حرکتی رو انجام بدم. فرق من و اون فرق 2 شعبده باز بود که یکی میتونست در آن واحد 6 تا توپ رو به هوا بندازه و بگیره و دیگری به بازی با 3 توپ قانع بود. در این موقعیت خاص، همین که مکس حرکات خودش رو به پایان برد، من یه قدم جلو رفتم و چشم در چشم اون دوختم و او پس از لحظه ای دودلی گفت: شوارتز. آهسته به طرف میله رفتم، خبردار ایستادم و بالا پریدم. مثل خود او بدنم رو بالا کشیدم و مماس بر میله نگه داشتم. نگاهی به سالن انداختم. مکس رو دیدم که پایین میله ایستاده و آماده بود که در صورت اشتباه من به کمکم بیاد. بچه ها ساکت منو تماشا میکردن. نگاهی به هوهنفلس انداختم و دیدم منو داره نگاه میکنه. بدنمو از راست به چپ و از چپ به راست چرخوندم. پاهامو روی میله قلاب کردم و بدنمو پایین انداختم. بعد خودمو به بالای میله رسوندم و لحظه‌ای همونطور ماندم. هیچ ترسی نداشتم، اما تنها آرزوم این بود که موفق بشم. ناگهان در وضعیت عمودی قرار گرفتم. از اون بالا به هوا جستم و با سرصدای زیادی روی تشک فرو آمدم، اما هرچه بود روی پا ایستاده بودم. چند نفری خندیدن، اما چند نفری هم برام کف زدن. بعضیاشون بچه های چندان بدی نبودن. بی حرکت بر جای ایستادم و سرمو به طرف او برگردوندم. نیازی به گفتن نداره که کنراد جزو اونایی نبود که خندیدند، اما کف هم نزد، فقط نگام میکرد. چند روز پس از اون با چند سکه یونانی به مدرسه رفتم. از 12 سالگی سکه قدیمی جمع میکردم. یک سکه پالاس آتنا با نقش جغد و یکی دیگر با نقش اسکندر کبیر با خودم برده بودم. و تا کنراد به من نزدیک شد وانمود کردم که با ذره‌بین در حال بررسی اونا هستم. او چشمش به من افتاد و همونطور که امیدشو داشتم کنجکاویش تحریک شد و از لاک خود بیرون اومد. از من اجازه خواست که سکه ها رو تماشا کنه. از شیوه ور رفتنش با سکه ها فهمیدم که در این زمینه وارده. به شیوه همه کسانی که کلکسیون دارن با حالتی نوازشگرانه سکه ها رو لمس و تماشا میکرد. گفت که اونم سکه جمع میکنه و سکه با نقش جغد رو داره، اما سکه اسکندر رو نداره. در عوض سکه هایی داشت که من نداشتم. دبیر از راه رسید و گفتگومون قطع شد. در زنگ تفریح ساعت 10 به نظرم رسید که کنراد دیگه علاقه‌ای به سکه ها نداره، چون بی آنکه نگاهی به من بندازه از کلاس بیرون رفت. با این همه خیلی خوشحال بودم. برای اولین بار با من حرف زده بود و تصمیم داشتم که نذارم آخرین بار باشه. 3 روز پس از آن در 15 مارس، تاریخی که هرگز فراموش نخواهم کرد، در یک غروب خوش و سبک بهاری از مدرسه به خونه می رفتم. درختای بادوم شکوفه داده بودند، گلای زعفرون باز شده بودند. رنگ آسمون به آبی زنگاری می‌زد. آسمونی شمالی که مایه‌ای هم از آسمون ایتالیا داشت. چشمم به هوهنفلس افتاد که جلوتر از من می‌رفت. به نظر می‌رسید منتظر کسیه. قدمم آهسته کردم. ترسیدم از کنارش رد بشم، اما به هر حال می‌بایست به راهم ادامه می‌دادم، چون اگه این کارو نمی‌کردم رفتارم مسخره به نظر می‌رسید و اونو به شک می انداخت. به نزدیکی او رسیده بودم که برگشت و به من لبخند زد. سپس با نوعی دستپاچگی که به نحو غریبی ناشیانه جلوه می کرد دست لرزان منو فشرد و گفت: توی هانس؟ و ناگهان با کمال خوشحالی و با کمال تعجب متوجه شدم که اونم مثل من خجالتیه و مثل من به یه دوست احتیاج داره و احساس آرامش کردم. هیچ به یاد نمیارم اون روز من و کنراد به هم چی گفتیم. تنها چیزی که میدونم اینه که مدت 1 ساعت مانند زوج جوان عاشقی که هنوز خجالتی و دست پاچن با هم پرسه زدیم، اما میدونستم که این تازه آغاز دوستی ماست و از اون پس زندگی من غم‌آلود و تهی نخواهد بود، بلکه برای هر دومون سرشار از شور و امید خواهد شد. پس از اون که سرانجام از او جدا شدم، تمام راه برگشت به خونه رو دویدم. می خندیدم، با خودم حرف می زدم، دلم خواست داد بزنم، آواز بخونم. برام خیلی مشکل بود که به پدر مادرم نگم که تا چه حد خوشبختم، که زندگیم کاملا زیر و رو شده و دیگه فقیر نیستم، بلکه غنی ترین آدم روی زمینم. خوشبختانه پدر مادرم گرفتارتر از اون بودن که متوجه تغییر روحیه من بشن. به کج خلقی و بی‌حوصلگیم، به جوابای سربالا و به کم حرفیم عادت داشتن و همه اینا رو به حساب دوران بحرانی بلوغ و مرحله اسرارآمیز گذار از کودکی به نوجوانی میذاشتن. گهگاه مادرم میکوشید دل منو به دست بیاره و یک دو بار سعی کرده بود دستی به سر و روم بکشه، اما از مدتها پیش منصرف شده و در برابر سرسختی و انعطاف ناپذیری من تسلیم شده بود. اما کمی بعد پیامدهای اون همه خوشی نمودار شد. از ترس آنچه ممکن بود فردا اتفاق بیفته خوابم نمی برد. نکنه همه چیزو فراموش کرده یا از دوستی با من پشیمون شده باشه. نکنه با نشون دادن اینکه تا چه حد به دوستی او محتاجم اشتباه بزرگی کرده باشم. آیا باید خودمو محتاط‌تر و خوددارتر نشون میدادم؟ مبادا درباره من با پدر مادرش چیزی بگه و اونا بهش توصیه کنن که با یه پسر یهودی دوست نشو. به همین گونه به شکنجه خود ادامه میدادم تا اینکه سرانجام به خواب رفتم و همه شب رو ناراحت خوابیدم.